رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. در پی یک صدمه ماشین بارکش در کلاب راننده و دو مسافر به هلاکت رسیدند. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان خبر داده است که حادثه بیگاه روزی 25 مرد رخ داده است. با گفته این نهاد، راننده ماشین بارکش دولان که ساکن 39 ساله شهر وحدت بوده است، از سمت ناحیه شمسدین شاهین می آمد. شاهدان بر رادیو آزادی نقل کردند که ماشین بارکش از نشبی به داخل شهر پایان می شد و در همین حالت چنین به نظر رسید که ترمز ماشین از کار مانده است. تقریبا بیش از 1 کیلومتر در راهی پر از آدم و نقلیات، راننده ماشین دولان تلاش کرده است که کسی را زیر نکند. کمیته حالتهای فوق‌العاده گفته است که ماشین پورا خراب شده بود و جسدها را پس از پورا کردن ماشین به بیرون برآوردند. در راهی که این صدمه رخ داده است، ماشین های بارکش از سمت ولایت بدخشان کوهی نشبی طولانی را پایان می شوند. در گذشته مقامات سبب چنین صدمه ها را از کار ماندنی ترمز ماشین های بارکش دانسته بودند که با وزن زیاد و با سرعت بلندتر این نشبی طولانی را پایان می شوند. روسیه اعلان کرد که آذربایجان سازش با ارمنستان را که با میانه‌روی روسیه امضا شده بود ویران کرده است. وزارت دفاع روسیه روزی 25 مرد گفت که نظامیان آذربایجان در بلندی شوشت در قره‌باغ کوهی جای گرفتند. بر اساس سازشنامه سال 2020 باید طرف ها از خط معین شده بیرون نمی شدند. در اظهارات گفته می شود که جانب روسیه از نظامیان آذربایجان تقاضا کرده است که به موقع های قبلی خود برگردند. وزارت امور خارجه آذربایجان روز شنبه گفت که ارتش آذربایجان برای جلوگیری از انتقال سلاح به قره‌باغ کوهی این کار را کرده است. به گفته مقامات آذری، چند هفته اخیر ارمنستان از این راه به قره‌باغ کوهی سلاح انتقال می‌دهد. مقامات خودگردان قره‌باغ کوهی گفتند که این راه برای رفت‌های ساکنان است و هیچگاه برای انتقال سلاح استفاده نمی‌شود. دالان لوچین یگانه راهی است که از طریق آن از ارمنستان به قره‌باغ کوهی مال و محصولات انتقال می‌دهند. روسیه پس از جنگ 44 روزه میانی آذربایجان و ارمنستان به منطقه نیرو فرستاد و جانب‌ها را به سازش دعوت کرد. در این جنگ آذربایجان قسمی از منطقه قره‌باغ کوهی را زیر نظارت درآورد. قره‌باغ کوهی منطقه است که دو کشور آن را مال خود می‌دانند. سالها باز مناقشه های خونین میان دو کشور در این منطقه سر میزند و هر بار هر دو کشور همدیگر را در سر زدن اعتراض ها عیبدار میکنند. وزیر مدافع اسرائیل خواست که بررسی طرح اصلاحات دادگاهی در این کشور قطع کرده شود. صدها هزار نفر در اسرائیل مقابل طرح اصلاحات سودی اعتراض دارند. آنها این طرح را خلاف یک جامعه دموکراتی میدانند. یوآف گالانت وزیر مدافع اسرائیل گفته است که این طرح خطر به امنیت کشور ایجاد کرده است. او پیشنهاد کرده است که بررسی این طرح حداقل چند ماه قطع شود. با گفته او، در میان نظامیان و کارمندان استخبارات نیز بسیاری ها از این طرح ناراضی اند. این بزرگترین اعتراض در تاریخ اسرائیل است که 12 هفته باز دوام دارد. به قول سازمان دهندگان اعتراض، در آن بیش از 600 هزار نفر شرکت میکنند. این برای کشوری که کمی بیشتر از 8 میلیون اهالی دارد رقمی بزرگ است. دستگاه حکومت بنیامین نتانیاهو رهبر اسرائیل پیشنهاد دارد که مین بعد پارلمان دادرس‌ها را انتخاب کند و دادگاه‌ها حق بیکار کردن قرارهای حکومت را نداشته باشند. این پیشنهاد خشم ساکنان را برانگیخت. قرار است هفته آینده این طرح در پارلمان بررسی شود. ایالات متحده آمریکا با اظهارات ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه در مورد جا کردن سلاح یدرایی در بلاروس واکنش کرد. ویدانت پاتل نماینده وزارت کارهای خارجه آمریکا با تلویزیون CNN گفته است که وضع را نظارت دارند، ولی هیچ نشان استفاده سلاح هسته‌ای در اوکراین را نمی‌بینند. او گفته است که واشنگتن ضرور نمی‌داند که نیروی هسته‌ایش را در حالت آماده باش قرار دهد. دانشگاه آمریکایی آموزش جنگ صحبت پوتین با رسانه‌ها در این باره را عملیات نوبتی اطلاعاتی نامیده است. کارشناسان این دانشگاه گفتند که پوتین با این راه میخواهد شریکان غربی اوکراین را ترساند. روز شنبه در شبکه دولتی روسیه 24 صحبت با پوتین نشر شد. نو در این صحبتش گفت که با درخواست الکساندر لوکاشنکو رهبر خودکامه بلاروس در این کشور سلاح هسته‌ای جا میکنند. او گفت ساختن انبار برای نگهداری نوع سلاح 1 ایول به پایان میرسد. پوتین همچنین گفت که روسیه 3 برابر بیشتر از اوکراین سلاح استحصال میکند. روسیه 1 سال پیش به دلیل به اوکراین حمله کرد. در این جنگ میلیون ها نفر آواره و هزاران نفر کشته شدند. اکثر کشورهای دنیا حمله روسیه به اوکراین را محکوم و نسبت به روسیه تحریم جاری کردند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
با وجود خطر سفربری با جنگ در اوکراین، مهاجران زیادی از تاجیکستان و قرقیزستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی تلاش گرفتن شهروندی روسیه را دارند. حتی حالا با وجود 1 سال بازیدامه کردن جنگ و مرگ ده ها زاده این کشورها در اوکراین، شمار مهاجرانی که میخواهند شهروندی روسیه شوند همان رو به افزایش است. شهروندی را آنها چون یک راه اصلی آسان شدن کار و زندگی خود در این کشور میدانند. خبرنگاران طرح میگرانت مدیا با دو قرقیزستانی صحبت کردند که به نزدیکی شناسنامه روسیه خود را به دست میگیرند. گزارش را در این باره من زرنگزی نوروزشاه پیشنهادی شما میکنم. اجیکول یکی از صدها مهاجر قرقیز است که کار در روسیه را یک منبع اصلی برای تامین خانواده اش میداند. او از روی اختصاص دکتری عصب است. در بیشکک با معاش ناچیز کار میکرد و برای بهتر کردن روزگار چند سال پیش به مسکو کوچ بست. با امید دریافت کار خوب، او حالا اختصاص جراح پلاستیکی را از خود میکند و همزمان حجت هایش را برای گرفتن شهروندی پیشنهاد کرده است.
احتمالی به جنگ بردن من کم است، زیرا من اینجا تحصیل میکنم. کمیسرات های حربی به دانشجویان کار ندارند. بنابراین من 1.5 سال دیگر میتوانم آرام بگیرم. من 2 سال باز در فکر دریافت شهروندی روسیه هستم. اگر ارتش روسیه به من نیاز دارد و میخواهد من به جنگ روم، دیگر علاج نیست.
سمت مهاجری دیگر از قرقیزستان هم میخواهد شهروندی روسیه شود. به خاطر زودتر گرفتن شناسنامه، او چند ماه پیش حجتهایش را به کمیساریت حربی در محل زیستش پیشنهاد کرد. سمت خواهش کرده است او را در صف طبیبان حربی وارد کنند تا در جنگ آدم نکشد و برعکس سربازان را از مرگ نجات دهد. سمت مهاجری قرقیز گفت:
برای این حجت های زیاد جمع آوری میکنی، از تشخیص طبی میگذری، تمرین میگیری، حالت روانی ات را میسنجن، بعد میگویند که انتظار باش. من 4 ماه باز منتظرم. اگر مرا به ارتش بگیرن، در دوام 5 روز کاری صاحب شهروندی روسیه میشوم.
این مهاجران امید دارند که با شناسنامه روسی آنها صاحب کار و زندگی بهتر می شوند و دیگر از عذاب پتنت و حجتگیری خلاص می گردند. کارشناسان با نگرانی می گویند حتی خطر کشته شدن در جنگ هم برخی از مهاجران را از راه نمی گرداند. اریک مرد، پروفسور سیاست شناس در دانشگاه امنیتی ملی واشنگتن، می گوید:
الکای میدانیم که ده ها جسد از منطقه جنگ به وطن آورده شده اند. کسی نمیداند چی می شود. این جنگ بی‌رحمانه است و از هر دو جانب مردم آسایشته زیادی کشته می شوند. این بزرگترین خطر به جان خود است که ارزش چیزی را ندارد.
با این همه، بنابر اطلاع رسمی، شمار مهاجران از آسیای مرکزی که تلاش دارند شهروندی روسیه را بگیرند بیشتر می شوند. سال 2022 174,000 مهاجر از تاجیکستان، 23,000 قرقیزستانی و 27,000 از ازبکستان صاحب شناسنامه روسیه شدند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
با فرا رسیدن ماه رمضان همیشه سال دائمی از نو پیدا می شود که گرفتاران دارای بیماری های مزمن و یا خرونیکی به مثل بیماری قند یا معده چیکار کنند؟ روزه نگیرند و خود را گناهکار احساس کنند یا روزه بگیرند و سلامتی و جان خود را در خطر بگذارند؟ حالا طبیبان بریتانیا می گویند راه های هست که بیماران می توانند هم به ایمانشان و هم به سلامتیشان آسیب نرسانند. گزارش را در این باره از من طاهری سفر بشنوید. مهرنیسا حسین از یک دسته بیماری از جمله دیق نفس، دردی زانو رنج میکشد. برای همین پیوسته برای معاینه به نزد طبیبانش در شهرک والسلی بریتانیا میرود. با وجود این روزه میگیرد. مهرنیسا حسین میگوید:
بسیار درد میکند. بعضی روزها خوب است، بعضی روزها خوب نیست. هر روز خوردن موساکین و یا داروهای تسکین دهنده درد بسیار بد است. من دیق نفس دارم، از آن رنج میکشم. فشار خونم هم بلند است.
میلیون ها مسلمان گرفتار بیماری های مزمن و یا خرونیکی حالا در دوره ها ماندند که چگونه روزه بگیرند تا حالشان بد نشود. رعایت این فرض اسلام برای مسلمانان حتمی است، ولی برای آنهایی که هر روز دارو میگیرند توصیه طبیبان هم از فرض کم نیست. بلال شاه طبیب داروساز از مرکز طبی انبر در بریتانیا میگوید
اگر بیمار مشکلات طبی سخت به مثل بیماری گرده داشته باشد یا دیالیز میگیرد نباید روزه دارد. اگر میخوان بگیرند پس باید با طبیبشان مشورت کنند. عین زمان اسلام میفرماید که اگر شما بیماری داشته باشید شرط نیست که روزه بگیرید.
تعدادی از بیماران مزمن مثل سعدالدین که بیماری قند دارد میگویند راههای روزه داشتن و عین زمان آسیب نرساندن به صحتشان را یافتند. سعدالدین که ساکن ولس است میگوید
22 سال است که من علاجش را پیدا کردم. من بامداد دارویم را میگیرم و شام، یعنی من پس از غروب آفتاب دارویم را میگیرم و صبح پیش از طلوع آفتاب که به بیماری قندم تاثیر نکند. بعدن آبی زیاد می نوشم و سبزیجات زیاد می خوریم که تمام روز به ما کمک می کند. در جریان روز مقدار قندمون را می سنجیم.
انجمن طبی مسلمانان بریتانیا گفته است که بسیاری از مردم روزداری را از سیاتیشان بالاتر می گذارند که مایه نگرانی است. من مست و تو دیوانم، مرا کی برد خانم. من چند تو را گفتم
سلام شنوندگان گرامی، مقامات انتظامی تاجیکستان تصدیق کردند که بر ضد رستم جانی خبرنگار مقیم پراگ پرونده جنایی باز کردند و او مورد جستجو قرار دارد. عبدالحکیم شفیف مفتش پرونده از شعبه امور داخلی ناحیه سینا روز 24 مرد به رادیو آزادی گفت که در واقع رستم جانی در جستجو قرار دارد. روز پیشتر از این انار سرکار و همسری رستم جانی که خبرنگار است با نشر بیانیه گفت که مادر او را به شعبه امور داخلی ناحیه سینا دعوت کرده به او گفتند که به رستم جانی برساند که پرونده جنایی دارد و اگر برگردد و عذرخواهی کند او را میبخشند. در باره این قضیه صحبتی داریم با خود رستم جانی.
در استودیو من میرزانبی خالقزاد هستم.
خوش آمدید به برنامه ما و سوال نخستین ما این است که خوشتامان شما را کی به اداره ملیسه دعوت کردند و دقیقا چی گفتند؟
درود به شما و تماشابینانتون. دیروز از شعبه کارهای داخلی ناحیه سینا تلفنی تماس گرفتن به خانه خوشتامان من و اون کسی را دعوت کردن برای صحبت و در صحبت و ایشان گفتن که نسبت من پرونده جنایتی باز کردن از روی ماده 307 یعنی فعالیت های اکستریمیستی، یعنی و تاکید کردن که اگر من برگردم و از کردارهای خود اظهار پشیمانی کنم و عذر بپرسم از جوابگری جنایتی آزاد می شوم. و ایشان گفتن و تاکیدم کردن که تا این وقت اگر با شما از کمیته امنیت ملی گپ می زدن و از دیگر شعبه های میلیسه، کنون صحبت های ما با شما دیگر خواهند بود. و کمی یک جمله دیگر رو اضافه کرده است که بعدا شما می فهمید که ما با اقربایشان چکار میکنیم. و این یک جمله خیلی عجیب و گستاخانه که این چیزی که ما با شما میکنیم تجربه عمومی بین المللی است، یعنی در تمام کشورهای جهان با این گونه شخصانی که رستم جانی هم چنین مناسبت خواهند کرد.
بعدی ماه فوریه که خوشتامان شما را به اداره ملیسه دعوت کرده بودند، در این میان با آنها چیزی گفته بودند؟
نه، اون همون صحبت اول وقتی که انجام شد دیگر رسما کسی را به جای دعوت نکرده بودند، اما از همون اداره های قید و همون جایی که میگیم که اداره های دام و پراولینی میگیم، هر روز به ما خبر میرسید که از مقامات شخصان گوناگون آمده حجت های ما را نسخه برداری میکنند. و یک مشکل دیگر این بود که ما در گرفتن یک سپرافکا از مقامات تاجیکستان مشکلی داشتیم، یعنی اونها کارمندان همون مقامات تاکید کردن که هیچ با اونها اجازه نشده است که برای ما یکان حجتی پیشنهاد کنند و در صورتی پیشنهاد نمودن اونها را جوابگری انتظار است و اون جزا میتیم.
ببینید چرا مادر اناره تا کنون آشکارا در همین باره با خبرنگاران صحبت نمی کند؟ شاید از چیزی میترسد یا نگرانی دارد؟ چی است سبب؟
شما باید بدانید که در تاجیکستان کدام وضع است. یعنی شما میدانید که تمامی در جامعه ای که الانن شما میگه 7 یا 12 ژورنالیست مورد پایگاه قرار میگه در زندان هستند و بسیاری آزاداندیشان از اونجا گریختند. شما میدونید که در این حالت چقدر فشار است بالای اقربا و بالای همه اونهایی که در تاجیکستان باقی مانده. البته وقتی که مقامات از اقربا دعوت میکنند یک شرط شرایط خچه دارند و اونها را فقط به این خاطر دعوت میکنند که پیام ها را برای ما برسانند. هر گونه تلاش های رسانه‌ای کردن این گونه خبرها البته برای آنها بی‌نتیجه نمی‌ماند، آنها را برای این تنبیه می‌کنند و یگان چیز نسبتشون چوراندیشی میکنن. چوراندیشی در درون روحانیت، چوراندیشی که این مقامات تا حال نسبت هزارها کردن و میکنن.
اما امروز با عبدالحکیم شفیف، همین مفتش شعبه امور داخلی ناحیه سینا که مادر انار را دعوت کرد صحبت داشتیم و گفت که رستم جانی در پیگرد قرار دارند و فشار و زوری هنگام ملاقات با مادر انار را رد کرد، ولی نگفت که برای چی شما در جستجو قرار دارید. شما شاید خودتون میگوید برای چی؟
اصلا میگیریم این مسئله همشون
ولی قبل از صحبت شما پاسخ به این سوال صدای این مفتش را میشنویم، بعد صحبت ما را ادامه میدیم.
درست است که شما گویا که مادری وی زوراوری کردید و مجبور کردید و فشار آوردید؟
ما یک بودان سین سالم باید دو رسیدگی ما یکمش که از این گپ و دروغ ها ما سلی قرار رو نبتنم برا نخ ندونه رو باید تیم بچه بچه ها.
بعد شما چی پرسیدید از مادرش؟ چی پرسیدید؟
یه در کچه بودان شد تمام دیگه یکم
ولی رسمان روزیک داده شده است و انتظار است که برگردند. ها
خودتون شاید میگوید که برای چی نسبت شما اینطور شما رو در پیگرد قرار دادن؟
این حادثه البته با فعالیت ژورنالیستی من هستم. من از آخری بگیم که سال 2021 از وقتی به وقوع پیوستن حادثه در ولایت کوهستان بدخشان و اطراف پامیری ها من تیز تیز در صفحات شبکه های اجتماعی خود اندیشه های خود ما در باره واقعه هایی که در اونجا به وقوع می پیوندن گفتم، نوشتم و بعضی خبرهایی که خوب به من می رسیدن آنها را به مردم میرسوندم، میگفتم، چون که در اونجا خیلی یک شرایط سنگین بود، حکومت تمام راه ها را بسته بود و هیچ اطلاعی از اونجا بیرون نمی اومد و وضعیت مردم هم خیلی مخوف بود، از جهت حقوقی، از جهت شرایط تهدید ها زیاد بودن و ما این صدا را به بیرون کشیدیم و فکر میکنم که همین صدا را به بیرون کشیدن ما، فعالیت ژورنالیستی ما برای اینا خوش نمی آید، چون که در این حادثه من فکر میکنم که با جنایت های زیاد راه دادن این از نقطه آخرش سرکتا تا نقطه بالای درم حکومت تاجیکستان و در این نوشته های ما فقط طلب همین بود که بر طبق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان اعمال این مقامداران و دولتداران در وقت گذراندن عملیات های مخصوص علیه مردم بررسی شود و خلاصه های خوشون رو بودیم. البته به این حکومت هر کی عیبی آنها را گفت و از اونها طلب قانون کرد از اونها خوشون نمی آید. در اینجا نوشتن که ما گویا در این عیب نامه چنین صدا داده است که گویا که فعالیت های گروه های اکستریمیستی را ما ترغیب کردیم یا رسانه‌ای کردیم. اصلا یک گزافه‌ای بیش نیست. من هیچ گروهی اکستریمیستی را نمیدونم و نمیشناسم و که از طرف مقامات تاجیکستان من کرده شده باشد و ما فعالیت محض اکستریمیستی آنها را ترغیب تشویق کرده باشد.
تشکر. رستم، والدان خود شما را هم به اداره امنیتی دعوت کردند در این میان و چی گفتند به اونها؟
البته تا این وقت، تا ماه ینور پدر من با از طرف او باب چنین نام در میان مردم مشهور است گرفته میارن. ما پدر بیمار من چندین ساعت ها در نگاه می دارن در یک حجره و تحقیر و تعقیب می کنن و هر گونه گپ و پست بلند می زنن. یعنی این یک حادثه ای است که دائما با ما با حکومت پیونده در دوام چند سالی که خب دو سالی که ما دو سال آخری که خیلی فعالیت فعالیت ما چشم راستر شده. ما خیلی فعالیت ببینیم که فعالیت ما اومن روشنتر شد. البته این گونه تهدید ها هر روز هر دقیقه با ما و با خویشاوندان و با همان میرسد و در میان این تهدید ها حتی تهدید ها از مقامات های خود ولایت کوهستان بدخشان کوی است.
ببینید چرا حالا این دعوت ها خیلی زیاد شده است در همین وقت در همین حالت ها چرا؟
من فکر میکنم که این یکمش از فارغ بالی تمام سازمان های بین المللی محافظ حقوق انسان هستند که نسبت آنچه در تاجیکستان به وقوع می‌پیوندد بی‌توجه هستند. از این بی‌توجهی سازمان های چی در داخل کشور چی در بیرون از آن استفاده کرده، حکومت که علاقه از جانب بسیار دولت و حکومت افتریتری شناخته شده است تمام همون رژیمی سرکوبگرانه خود عملی میکنند. یعنی حاضر چنین شده است که در دیدگاهی خودی مقامات هم میلیسه و هم امنیت گویا لجام آنها را سر دادن که هرچی میخواهن میکنن با مردم بیچاره تاجی و هیچ کسی جزا نمیگیرن.
ببینید شما را گاه با آن متهم میکنن که هنگام تنقید مقامات لحن درشتی به کار میبرید، آنها را خونخوار و این و آن مینامید. پاسخ شما چی است به این گفته ها؟
من در بیشتر نوشته هم هیچگاه اینا را خونخوار نگفتم. در مجموع اگر حکومت را در نظر داشته باشید، اما بگیم که به نشان اگر کسی را مطمئن بودم که در جنایت یک انسان بیگناه دست دارد و یا مطمئنن من میتوانم که خونخوار بگم، چون که وی کشت از آدم هم. من شهادت ها دارم که با چشم سر دیدن که چه خیلی یکی از کارمندان مقامات ملیسا آدم ها را از پیشانیش پرانده است. وقتی که آدم انسان ها را از کوچه میگیرد در بدخشان و از پیشانیش را میپراند، خوب از لحاظ چی با همون سبک و اسلوب من فکر میکنم که چون جنایتش روشن است او را خونخوار گفتن نسازد، چون که راه دیگر اثبات کردن خونریزی او در داخل تاجیکستان وجود ندارد. یعنی هیچ باوری هم به سود تاجیکستان نمانده است که او کسی را اگر شما مراجعت کنید البته جنایت های او آشکار میشوند و جنایتکار اعلام میکند و او خونخوار میگوید. اما این چیزا در نوشته های من خیلی کم است. تعبیر های تاریخی استفاده بودم، اما در مورد چیزهای مواد های ژورنالیستی جای ژورنالیست در مواد های ژورنالیستی هیچگاه من به هیچ چیز راه نمیدم.
تشکر. رستم جانی خبرنگار مقیم پراگ بود با ما در باره دعوت خویشاوندانش به اداره های امنیتی و تهدید فشار به آنها و خود او و همسرش انوار سرکاروا صحبت میکرد. سلامت باشید. خدا نگهدار.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
نرگیس پیروهانی نوروزی این بانو را که آماده شده است به او می سپارد. هر روزی او همین گونه با دختن لباس های ایدانه شام می شود. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینازی روح‌اللهی رو می کنم. می گوید با رسیدن نوروز و بهار شماره مشتریانش زیاد شده سرکار است.
یک روز با دو تا کرتا می شود دختم. حوزی بسیار سرکار پتاموشتا نوروز هشتوی مار گذاشت و حوزی نوروز دخترو بسیار چکان و کرتای زور زکاز می کنن. اینجا دخترو هست، پوپورچی هست، سنگ میزدگی هست. من دیزاینر پورا میکنم و هم میدوزم هم دخترو با میتیم شتو بکر نشینن.
در این دوکان همراه با نرگیس بانوانی دیگر هم با او کمک میکنند. کارشان گوناگون است. یکی چکان میدوزد و دیگری پوپوری. دختنی اطلس و ادرس و چسبانیدن مهره های آرایشی کاری نفرانی دیگر است. این زنان را خانه مودی طراح معروف تاجیک خورشید ستاروف به هم آورده است. مودی امسالای بهاری با گفته خورشید آمیخته چکان با اطلس و شاهی است.
چون هر وقت ما لباس چکان میکردیم، آماده میکردیم در نوروزی و این یک نوگانی بود که ما پیشنهاد مردم ساختیم. چطوری که در تمام دنیا اگر هر سال یک رنگ رو به مد وارد کنند، ولی با مردم تاجیک این دخل ندارد، چون که لباس های ما همیشه رنگین بودند، رنگین هستند و میمونند و مردم ما از تمام رنگ های